الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا
أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما درباره مسئله تخییر بین اقل و اکثر بود. عبارت آخوند بررسی اولیه شد، عبارت محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو هم بررسی کردیم و معلوم شد که ایشون تلقیشون از عبارت آخوند این است که در واقع آخوند منکر امکان تخییر بین اقل و اکثره، چون اقلی که محل بحث اقل لا به شرطه و در مورد اقل لا به شرط اون اشکال وجود داره که زیاده در واقع واجب نیست، حد اکثر یک امر ندبی به زیاده تعلق گرفته و اقل لا به شرط محصل غرض مولاست، اونه که واجب به وجوب تعیین نیست و وقتی که محقق شد غرض محققه، حالا نسبت به زیاده دیگه حد اکثر اگر مولا مولای حقیقی باشه و لغو درباره او امکان نداشته باشه برخلاف بعضی موالی عرفیه، باید حمل بشه بر یک خلاصه امر ندبی مستقل از اون وجوب تعیینی که بالاخره بودن و نبودن اون زیاده به امر ندبی به اختیار مکلفه، چون امر ندبیه دیگه، رجحان داره اما اگر هم انجام نشد اشکالی نداره. این نسبت به اقل لا به شرط. اما در اقل به شرط لا که آخوند تصویر کردن، که اقل به حده تعبیر کردن در مقابل اکثر به حده، بله اونجا تخییر وجود داره، ولی خب حقیقتا تخییر بین المتباعینه. ولذا محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه تلقیشون از عبارت آخوند این بود که آخوند در محل بحث ما یعنی اقل لا به شرط انکار تخییری بین الاقل و الاکثر کرده، ولی تخییری رو درست کرده بین اقل به حده و اکثر به حده که این از جهت سوری باید بهش بگیم اقل و اکثر و الا به حسب واقع اینها متباین هستند. بعد هم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این رو پیاده کردن سر امثله شرعی، گفتن در شرع هم ما داریم تخییر بین قصر و اتمام رو داریم، اونجا دیگه تخییر بین متباعنه اینه با توضیحاتی که دادیم، اما درباره تسبیح یک و سه، تسبیح رکعت سوم و چهارم اونجا دیگه تخییری نداریم، در واقع تسبیح اول واجب به وجوب تعیینی، اون دو و سهش از یک امر ندبی نشأت گرفته. تحلیل ایشون این بود. این فرمایش محقق خویی با تلقی که از عبارت آخوند داشته. عرض کردیم اینجا یکی دیگه از تلامذه آخوند مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه تحلیل دیگری دارن از مسئله اقل و اکثر و حالا این تحلیل رو رسماً به آخوند نسبت ندادن، اما میشه یه توضیحی برای عبارت آخوند او رو تلقی کرد، اونطور که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله فاضل بیان می‌فرمودند. بر اساس این توضیح که یه توضیح دیگری است برای عبارت آخوند و توضیح در واقع دقیق‌تری است برای عبارت آخوند، نباید بگیم آخوند در واقع نزاع رو برده سر اقل به شرط لا و خواسته تخییر رو در اقل به شرط لا پیاده کنه، بلکه با توضیحی که حالا میخونیم ببینیم میشه گفت که ما تو همون اقل لا به شرط هم میتونیم تصویر تخییر رو درست کنیم. اینطور محقق بروجردی این فرمایششون رو در تقریراتی که امام رضوان الله تعالی علیه از ایشون داره ملاحظه بکنید، و الا در اون نهایت الاصول نیست این مطلب. و اما در لمحات که لمحات الاصول که امام رضوان الله تعالی علیه تقدیر کردن فرمایشات آقای بروجردی رو، این مطلب وجود داره. آقای بروجردی بر اساس این فرمایشی که امام رضوان الله تعالی علیه ما از ایشون نقل فرمودن، اینجا دارن در لمحات که وقع الکلام فی امکان تخییر بین الاقل و الاکثر و عدمه مفصل، بعد ایشون اشکال رو بیان میکنن که محل کلام ما در اقل لابشرته، اقل لابشرت محل دعواست، و اصلا و رسمن اینو اعلام میکنن. اقل لابشرت فرقش با اقل بشرت لا چیه؟ میگن اقل لابشرت داخل در اکثره، برخلاف اقل بشرت لا که اقل بشرت لا داخل در اکثر نیست، چون مقید به لاست دیگه، مقید به لا که شد دیگه نمیتونیم بگیم داخل در اکثره، نه اقل لابشرت داخل در اکثره مع زیاده اینطوری، لذا در اکثر رو میگیم اکثر در واقع اقل بشرت شیعه، اون اقلی که میگیم اقل بشرت شیعه اقل لابشرت. لذا ایشون هم توضیح میدن که اقل لابشرت که این داخلن فل اکثر، طوری که یکون الاکثر و مشتملن علیه مع زیاده، و یکون الاقل فاقدن لبعض مال الاکثر فقدان، فقدانن بالحمل الشایع. ایشون میفرماد پس اول معلوم بشه محل نزاع ما در تخییر بین الاقل و الاکثر در اینجاست، در اقل لا بشرته، که اقل لا بشرت فرقش با اقل بشرت لا همیست که گفتن. بعدم میگن اگر محل نزاع این قرار ندیم و محل نزاع رو بکنیم اقل بشرت لا، که این که مسلمن تخییر درش امکان داره، ولی این تخییری که اینجا امکان داره دیگه از باب تخییر بین المتباعنینه، ربطی به بحث ما نداره. بنابراین اگر اقل لا بشرت محل بحث باشه، مرحوم آقای بروجردی میفرمایند که حق این است که تحقیق عدم و معقولیت تخییر، تخییر در اقل لا بشرت معنا نداره. چرا؟ چون اقل وافیس به تمام قرض و اقل میشه واجب به وجوب تعیینی، اکثر هم میشه یک امر مستحب، یک مستحبی که کنار واجبه. عرضم کردیم دیروز مثالشو، مثل مسئله تکثیر ذکر آی خویی رضوان الله تعالی علیه قنوت مثال زده بودن، و تکثیر ذکر که گفتیم تکثیر ذکر بهتر از قنوته، چون قنوت که انم مستحب نفسیست در صلات، در ظرف صلات، لذا فقدانش هیچ در واقع خللی به صلات وارد نمی کنه اصلا، برخلاف تکثیر ذکر که نه، اون یه مستحب نفسی است، اون مستحب نفسی در واقع منظم به اون واجبه، اصل ذکر واجبه، تکثیرش استحباب نفسی داره. اینجا هم تسبیحه مثلا اول واجبه به وجوب تعیینی، تسبیحه دو و سه میشه مستحب نفسی، در صورتی که مسئله اقل لابشرت باشه. مرحوم آقای بروجردی اول همینو میفرمان، میگن اگر بحث ما بره سر اقل لابشرت که محل بحث ماست، ظاهر اینه که تخییر معقول نیست. وقتی گفتیم تخییر معقول نیست، بازگشتش به اینه که بگیم یک وجوب تعیینی داریم که لا یرز الامر به ترکه ولا دخالت لزیاده فی تحصیل ذالک القرض، اون وجوب تعیینی با اقل درست میشه، اقل هم محصل قرضه و مسئله حله، ولذا این مطلب رو اول بیان میکنم، بعد میگن نعم. تا اینجاش تقریبا مطابقه با فرمایش آخونده و مطابقه با فرمایش همه است. بعد میگن نعم یمکن التخییر بینهما فی مورده، میگه ایشون میفرماد بله، ما ممکنه بتونیم در دو مورد در همین اقل لا بشر تخییر رو تصویر کنیم. خب توجه بکنیم، در دو مورد بخوایم تخییر رو در اقل لا بشرت تصویر کنیم، که عرض کردم اگر این فرمایش های بروجردی درست در بیاد، این میشه یه تحلیلی برای عبارت آخوند، برخلاف فهمی که مرحوم های خویی از عبارت آخوند داشتن. اون دو مورد چطوره که من بخوام اقل لا به شرط بکنم و اقل لا به شرط را طرف تخییر قرار بدم و بگم یه وجوب تخییری دارم بین اقل لا به شرط و اکثر. ایشون میگه مورد اول در امر تدریجی الوجودی است که طرفین تخییر تحت طبیعت واحده با قرار بگیرن. خوب توجه بکن، امر تدریجی الوجودی که طرفین تخییر تحت یک طبیعت باشن. ایشون میگه اینجا میشه مسئله تخییر رو تصویر کرد و اون عبارت آخوند تو کفایه که گفتیم آخوند گفته چه اشکال داره اگر این آقا شروع کرد یک خط قصیری رو رسم بکنه، اگر خط قصیر رو رسم کرد و دست کشید اون محصل غرضه، اما اگر خط قصیر رو ادامه داد اکثر محصل غرضه. تعبیر آخوند این بودا که آقای خوی اینو حملش کرد به شرط الله و تباین. آقای بروجردی میخواد همینو تحلیل کنه بگه نه میشه اینو درستش کرد، خط قصیری رو رسم بکنه، خط قصیر رو رسم که کرد دست کشید خودش محصل غرضه، اما اگر خط قصیر رو رسم کرد و ادامه داد اکثر محصل غرضه. اینطوری قصیر و طویل خصوصیتشون چیه؟ خط قصیر و خط طویل هر دو فرد خطه، فردی هستن از خط. خط یعنی کم خلاصه متصل یک بعدی، یک طبیعت. در مقوله کم وقتی شما کم رو تقسیم میکنید میگید کم قار و غیر قار، کم قار رو تقسیم میکنید به خلاصه یک بعدی و مثلا دو بعدی و سه بعدی، بعد شما میگید این کم قار یک بعدی که خطه دو یک طبیعت، یه ماهیت دیگه. خط خط یه ماهیت نوعیه است، یک طبیعت. این خط که یک طبیعت یک ماهیت، دو تا فرد داره، یه فرد در واقع قصیر یه فرد طویل. آی بروجردی میخوام بگن تو اینجا که ما قصیر و طویلمون دو تا فرد از یک طبیعت هم، ممکنه بتونیم تخییر رو درست کنیم. چطور؟ توضیحش ایشون میفرما توضیحش اینه که ما این تو اینجور موارد تشکیک داریم. در جای خودش گفته شده در تشکیک، تشکیک میتونه هم به خلاصه نقصان و کمال باشه، هم به در واقع قلت و کثرت باشه. یعنی هم تو کیف میشه تشکیک تصویر کرد، هم تو کم میشه تشکیک تصویر کرد، عیبی نداره. اگر تو کیف شما تشکیک تصویر کردید، تصویر تشکیک در کیف تصویر در واقع نقص و کماله. در کم اگر خواستید تشکیک تصویر کنید، تصویر تشکیک تصویر به در واقع قلت و کثرته. ایشون میگه اگه تشکیک هم در کیف قابل تصویر باشه و هم در کم قابل تصویر باشه، هم در نقص و کمال قابل تصویر باشه و هم در خلاصه قلت و کثرت قابل تصویر باشه، خیلی خوب. حالا این خطی که داره تحقق پیدا میکنه، خب این خط از جهت فنی و فلسفی تا وقتی متدرج الوجوده و داره تدریجا وجود پیدا میکنه و رسم میشه که تعین نداره. لذا وقتی کسی مشغول رسم خط میشه، آقای بروجردی میفرمه وقتی کسی مشغول شد خط رو رسم کنه، شما نمیتونید بگید که تعین پیدا کرده وجود خط در خارج. کی تعین پیدا میکنه وجود خط در خارج؟ موقعی که دست است کار بردار. و الا همین که شروع کرد رسم این خط، شما نمیتونید بگید این خط قصیره یا طویله، نمیتونید. تا تعین پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه، تا وجود پیدا نکرده محصل غرض نیست. بذار آی بروجردی میگه ببین اینجا شما چه اتفاقی میفته تو خارج؟ باید یه تعین همیشه داشته باشید. لذا اون یه تعین، حالا چه قصیر باشه چه طویل باشه، اون یه واقعیت خارجیه و اون واقعیت خارجی محصول غرض مولاست. تا قبل از در واقع اتمام کار و تا قبل از به وجود آمدن این تعین تو خارج، شما چیزی ندارید که بیاید بگید محصول غرضه. بنابراین از نظر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علی، ایشون میگه با دقت در این نکته که من در اینجا در خط قصیر و طویل تشکیک دارم و معنای تشکیک اینه که یک واقعیت متدرج الوجودی داره تدریجا وجود پیدا میکنه و تا تعین پیدا نکرده وجود پیدا نمیکنه. لذا هیچ اشکالی نداره شما بگید قلیل میتونه محصل قرض باشه اگه تعین به قلیل بود، کثیر میتونه، اکثر میتونه تعین پیدا بکنه محصل قرض باشه اگه تعین به اکثر بود. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره که شما بگید اقل هرگاه تعین پیدا کرد محصل قرضه، اکثر هرگاه تعین پیدا کرد محصل قرضه، تا وقتی که اقل تعین پیدا نکرده محصل قرض نیست. خوب توجه کنید، اون موقع اون عبارت آخوند که میگفت اقل به حده و اکثر به حده، منظور آخوند اقل به شرط لا نیست که ما اون تلقی آقای خویی رو داشته باشیم و بر اساس تلقی آقای خویی بگیم آقای آخوند تو در واقع منکر تخییر بین الاقل و الاکثری، چون اقل محل نزاع اقل لا به شرط بود که تو تخییر نتونستی توش درست کنی. تو داری تخییر بین اقل به حده یعنی اقل به شرط لا و اکثر به حده یعنی اقل به شرط شی درست میکنی که متباینه. آقای بروجردی میگه نه، با این توضیحی که من دادم منظور آخوند اینه. منظور آخوند اینجا اینه که شما یک امر تدریجی دارید، این امر تدریجی یه امره، تا تعین پیدا نکنه تحقق پیدا نکرده، تا تحقق پیدا نکنه محصول قرض نداریم. ولذا محقق بروجردی میفرماد بر اساس این تحلیلی که من کردم شما میتونید تخییر بین اقل و اکثر رو درست کنید و بگید اختیار با مکلفه. مکلف شروع میکنه رسم این خط، اگر تعین رو به اقل داد اقل محصله، اگر تعین رو به اکثر داد اکثر محصله، اختیار با خودش. نزاع هم سر لابه شرطه ها، نه سر به شرط لا که به شرط لا محل اختلاف نیست. لذا آقای بروجردی رضوان الله تعالی علی خلاصه حرفشون اینه و شابیت عبارتی که امام از ایشون نقل کرده اینه که لأن تعین الخط لفردیت طبیعه انما یکون اذا صار محدودا و اما ما دام مستمرن متدرجن فی الوجود فلا یتعین للفردیه فکأنه مبهم قابلون لکل تعینه. همین اصل حرف ایشون اینه، اگر تدریج و تشکیک در کم قابل تصویر باشه که هست، بر این اساس شما میتونید اقل لا به شرط را طرف در واقع تخییر قرار بدید و اقل لا به شرط و اکثر اختیارشون دست مکلفه. عرض کردم این نکته مهمه، عرض ما اینه، اون موقع این حرف میشه تفسیر اون عبارت آخوند. شون شاگرد آخونده دیگه، میگه استاد ما های آخوند که داشت اینطوری میگفت اینطور منظورش این بود. استاد بزرگوار ما هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیهم هم همین نظرش بود، میگفت در واقع آقای آخوندم نمیخواد مطلب رو ببره سراغ به شرط لا و به شرط شی که متباین تلقی بشن، اونطوری که تقریر آقای خویی بود از عبارت آخوند. اگر اینطوری شد آقای خویی آقای بروجردی میفرماد که خلاصه فردان این دوتا فرد اختلافشون بالاقلیه و الاکثریه است، ولی طرف تخییرن، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه یه واقعیت همیشه داریم، اون واقعیت هم تا حد پیدا نکنه تعین پیدا نمیکنه، تا تعین پیدا نکنه واقعیت نداره، تا واقعیت نداشته باشیم تحصیل غرض معنا نداره. اینا این فرمایش هم ایشون میگه این مورد، یه موردش اینه. ایشون میگه جان نه فقط عقل، اکثر هم باید تعین پیدا کنه. بله دیگه، اون دیگه وقتی بعد از تحققشه، ولی قبل از تحقق اختیار دست شماست. واجب تعین یعنی این، یعنی شما مقیدی، حالا چه عقل چه اکثر باید تعین پیدا کنه، اشکال نداره، باید تمام بشه حدش. بله بعد تعین که کارش نداریم دیگه. ولی او عبارتی که ما از آیه آخوند خوندیم و آیه بروجه آیه خویی آورد اون عبارت رو به حملش کرد به اون مطلب، ایشون میگه نه خیر، ما میگیم این چه اشکال داره که مسئله به اختیار مکلف باشه. تعبیر آخوند این بود که اگر مکلف اکتفا کنه به عقل، عقل محصل غرضه، اگر اکتفا نکنه به عقل، اکثر محصل غرضه. ایشون میگه ریشه این مسئله تشکیکه، تدریجه. اگر تدریج را، تشکیک را در کم تصویر کردید، اون موقع دو تا فرد از یک طبیعت دارید، فردیتشون وقتی است که تعین داشته باشن. لذا تا در واقع مکلف دست از کار نکشه فرد ندارید، ولذا میتونید تصویر کنید، تشکیک. ایشون میگه این یه مورد. مورد دوم ایشون میگه مال وقتی است که ما نگیم دو تا فرد از یک طبیعت داریم، بلکه بگیم دو تا فرد داریم که این دو تا فرد یه عنوانی رو به وجود میارن که او عنوان محصل غرض مولاست. تو اقل و عکس، توی صحیح و اعم ایشون یه مبنایی دارن تو تصویر او جامع، میگن مثلا اینطوری ببینید، اگر من گفتم صلات قصر و صلات تمام که یکی دو رکعتی است یکی چهار رکعتی، اینا مشترکن در یه عنوانی، مثلا یه خشوع خاص، یه عنوانی به نام خشوع. مثلا این خشوع خاص یک نوع خشوع خاصی هست که او خشوع خاص را این افعال صلاتی تأمین میکنه. حالا صلات دو رکعتی باشه یا چهار رکعتی باشه ما خو خبر نداریم، شارع خبر داره از واقع. دو رکعتی یا چهار رکعتیش هر دوتا مشترکن در این که تأمین کننده او عنوانن. لذا ایشون میگه تو صحیح و اما توضیح دادیم براتون که چطور میشه در واقع ما جامع را تصویر کنیم، جامع را در افعال صلاتی بین الاقل و الاکثر میشه تصویر کرد، میشه بین افعال صلاتی که خلاصه یه جا چهار رکعت شما فعل صلاتی دارید، یه جا دو رکعت فعل صلاتی، هر دوتا هم صحیحن. چرا هر دوتا صحیحن؟ به خاطری که تأمین کننده غرض مولا و مولا در وادی امتثال بهشون اکتفا میکنه. از اینجا معلوم میشه که یه عنوان دیگری داریم به نام خشوع خاص. اون خشوع خاص از طریق دو رکعت تأمین میشه، از طریق چهار رکعت هم تأمین میشه، اون محصل غرض واقعی مولاست. ایشون میگه بنابر اون تحلیلی که ما تو صحیح و اعم کردیم، اگر این طوری شد اون موقع شما میتونید تصویر بکنید تخییر بین الاقل و الاکثر رو تو قصر و اتمام. در قصر و اتمام هم میگید هیچ اشکالی نداره، اون چه که مولا از ما خواسته اون خشوع خاصه، اون خشوع خاص دو تا طریق براش هست، عقل تأمین کننده خشوع خاصه، اکثر هم تأمین کننده خشوع خاصه، چه اشکال داره؟ عمده اینه که اون خشوع خاصه شکل بگیره، شکل میگیره دیگه. تخییر بین الاقل و الاکثر با فرض اینکه اقل لا به شرط ها. ببین از اول من عبارات ایشون رو کامل خوندم که توجه داشته باشید، ایشون کاملا حواسش جمعه که نزاع رو ببره سر کجا؟ سر اقل لا به شرط، نه اقل به شرط. میگه که محل بحث نیست، ایشون میگه اینجا چه اشکال داره ما اینطوری بگیم؟ بر اساس مبنایی که تو جامعه سعی و اعممون داشتیم، اقلی داشته باشیم به نام دو رکعت، اکثری داشته باشیم به نام چهار رکعت، این اقل و اکثر تأمین کننده اون در واقع خشوع خاصن. اگه این طوری شد اون موقع باز اختیار به ید مکلفه، اون موقع اون سلامه تأثیر نداره ها، این طوری میشه ها. یعنی در موارد تخییر برخلاف تحلیل آقای خویی که دیروز تحلیل کردیم، اون سلام مشکلی نداره، هم دست شماست. شما وقتی شروع میکنید به خواندن نماز، سر دو رکعت که رسیدید خواستید سلام بدید، این دو رکعت تأمین کننده اون خشوع خاصه. خواستید ادامه بدید، اون چهار رکعت تأمین کننده خشوع خاصه، هیچ اشکالی هم نداره. اقل تأمین میکنه، اکثر هم تأمین میکنه، منتها اقل به شرط، لا به شرط ها. باز امر دست شماست، اختیار دست شماست، هیچ اشکالی نداره. ایشون میگه در اینجا هم میشه تصویر کرد در واقع تخییر شرعی بین الاقل و الاکثر را با این تحلیل ما.